سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای لوئیس با هوشیاری 42 سال از امریکا با موضوع نور و تابش روحانیت می باشد. از ایشان دعوت می کنیم صحبت خودشان را شروع کنند. ضمن جلسه امشب در سایت تهران AA.org ذخیره خواهد شد. مترجمشونم خانم ریحان هستن. خانم ریحان، جلسه در اختیار شماست به مدت 40-50 دقیقه.
خواهش میکنم. خیلی ممنون. لوئیس، are you there?
We're
going to start. Yes, okay. We're going to start the meeting, but before that, I request you to please speak in small chunks so I can, you know, translate better.
Okay, I'll speak in small pieces.
Thank you. Thank you very much.
Thank you. Should I start now?
Softly. Yes.
Okay, my name is Lewis. I'm an alcoholic.
سلام خدمت همگی، من لوئیس هستم، یک الکلی.
And it's a great pleasure to speak at this meeting today for lots of reasons. One of them is that I always love having an opportunity to share my strength, hope and experience with other alcoholics in the hopes they can get some of the benefits that I've experienced.
Okay. میگن که خیلی خوشحال هستن که امشب این فرصت رو دارن تا صحبت کنن اینجا به دلایل، به چند دلیل که اولینشون این هست که همیشه دوست داشتن فرصتی باشه تا بتونن ESHشون رو، یعنی امید، تجربه و نیروشون رو با دیگران به تجربه به سهیم بشن. Okay.
Another reason is that I've always wanted to visit Iran, Persia, and I have so far I haven't had the opportunity, and so this is a treat for me. This is a pleasure. Okay.
دلیل دوم میگن که همیشه آرزو داشتن که بتونن به ایران سفر کنن، ولی خب تا به حال این فرصت براشون ایجاد نشده و بنابراین امشب براشون مثل یک مهمونی، مثل یک پیش آمده خوشایندی هست. Okay, Luis.
I was asked to pick a topic and the first thought that popped into my head was the phrase sunlight of the spirit, which is found in my big book of Alcoholics Anonymous on page 66.
Okay. میگن وقتی که ازشون درخواست شد که اینجا صحبت کنن، موضوعات چند تا موضوع توی ذهنشون اومد که یکی از اونها موضوع نور و درخشش معنویت یا روحانی هست که در واقع توی کتاب بزرگ صفحه 66 درباره صحبت شده. Okay.
I'm not going to read from the big book because it will take too long to translate, but basically it says that when we harbor resentment, we cut ourselves off from the sunlight of the spirit.
خب میگن که من حالا همش رو از روی کتاب نخواهم خوند چون وقت میبره، اما در اون قسمت از کتاب صحبت از این میشه که وقتی که من رنجش رو در درون خودم پرورش بدم، در واقع خودم رو از نور الهی، از نور معنوی محروم کردم. Okay.
And I'm going to talk a lot about what that phrase means, but first let me just identify myself, not just as an alcoholic, but an alcoholic with 42 years of sobriety. I sobered up in April 15 of 1981, So I've been sober 42 years now, almost half my life, not quite. And it's one of the best things that's ever happened to me.
خب میگن این موضوع حالا به من برای من به این صورته که من میتونم تجربه خودم رو در واقع دیدگاه خودم رو درباره این موضوع برای با شما به اشتراک بذارم سهیم بشم چون به هر حال من 42 سال در برنامه بودم در واقع من از روز 15 اپریل سال 1981 هوشیار بودم که این تقریبا میشه 42 سال یعنی من تقریبا همه زندگیم رو مدت خیلی طولانیش رو در برنامه بودم و که البته بهترین چیزی هم بوده که توی زندگیم اتفاق افتاده همین هوشیاری و بودن توی برنامه. Alright.
When I first read that phrase 42 years ago when I began reading my big book, first time I read it, what that phrase, sunlight of the spirit, meant to me was the joy that I was experiencing from being alive and being sober. Okay?
میگن اولین باری که این عبارت رو توی کتاب بزرگ دیدن و خوندن که در واقع همون 42 سال پیش بوده چیزی که برای یعنی معنایی که براشون داشته لذت و در واقع خوشی از این که زنده بودن شادی زنده بودن و هوشیار بودن بوده در واقع اون چیزی که از نور الهی و تابش نور معنوی برای ایشون تداعی شده همون لذت و شادی هوشیار زیستن بوده. اوکی.
Over the years that phrases come to mean a lot more to me. It's I've noticed that in the big book, the word spirit is capitalized. And whenever a noun is capitalized like that in the big book, it usually refers to God, to a deity. And I began to understand that the sunlight of the spirit was the all the joy and benefits that I get from developing a conscious contact with my higher power, which I choose to call God.
Okay. خب بگم که چیزی که من دقت کردم در واقع این بوده که من در طول سالها این عبارت برام معنی های مختلفی داشته و بارها و بارها یعنی برام زنده شده معنای این کلمه بازتر شده که چیزی هم که حالا دقت کردم توی کتاب بزرگ اینه که کلمه spirit به معنای روح یا حالا جان توی کتاب بزرگ با حرف بزرگ شروع میشه و هر جا توی کتاب بزرگ کلمه‌ای با حرف بزرگ شروع بشه در واقع اشاره به خداوند داره و برای من همین عبارت تابش معنوی در واقع همون معنا رو داره که من تونستم این تجربه رو از طریق رابطه آگاهانه با خداوند تجربه کنم توی زندگی داشته باشم. Okay.
The first time that I remember in my life experiencing the sunlight of the spirit was when I was 5 years old. My father left when I was 6 weeks old. 6 weeks after I was born, my father disappeared, and I was convinced that my mother was blaming it on me. And I was a very unhappy child. And I think my mother never failed to remind me that I was a loser. And the first time when I was 5 years old, after being hit and scolded about something, and I don't remember what it was, I went out on my back porch. Okay?
خب تعریف میکنن که اولین باری که توی زندگی تابش معنوی رو در واقع تجربه کردن 5 سالشون بوده میگن که وقتی که 6 هفته در واقع 6 هفته عمر داشتن، یعنی یک نوزاد بودن، پدرشون خونه رو ترک میکنه و مادرشون رو رها میکنه و اون همیشه با این تصور بزرگ شده که مادرشون ایشون رو به خاطر این موضوع سرزنش میکنن و خب مامانشون هم گویا این رو تو سرشون میزدن، در واقع ملامت میکردن ایشون رو و تعریف میکنن که یک بار توی خونه در واقع رفته بودن توی حیات پشتی، اون موقع 5 سالشون بوده. Okay, Louise, so
it was winter, it was cold, there was snow on the ground, and I sat on the back porch, but the sun was warming the wood of the porch behind me, and I felt this strange warmth. And I was crying, but I remember looking up at the sun, which was penetrating through the trees. The branches of the trees were waving in the wind, and the sunlight was coming through in little pin pricks of light. Okay.
Okay. خب تعریف میکنن که بله توی حیات نشسته بودن توی روی نیمکت و گریه میکردن و غمگین بودن و اون لحظه سرشون رو بالا میکنن، هوا هم سرد بوده، زمستون بوده و روز برفی بوده و نگاه میکنن به بالا و خورشید، نور خورشید رو میبینن. با وجود اینکه روز سردی بوده اما نور خورشید این چوب نیمکتی رو که روش نشسته بودن گرم کرده بوده و اشعه های خورشید از بین شاخه درخت ها نورش میتابیده و وجود ایشون رو گرم میکرده. بین اول این خاطره برای ایشون توی ذهنش خیلی به وضوح باقی مونده که اولین بار تابش نور الهی رو اینطوری حس کردن. Okay.
And I remember, even though I was crying, the warmth was seeping through my body, and I remember looking up at the sun and thinking, what if everything were okay right now? What if everything was exactly the way it was supposed to be? And suddenly I stopped crying. I felt this joy flowing through my body. Didn't last long. I forget how long it lasted. But that was my first experience feeling the sunlight of the spirit. And I don't think I felt that again till 35, 36 years later when I sobered up. Okay.
خب میگن که اون روز در واقع من گرمایی رو که از طریق این چوب ها به بدن من رو گرم میکرد حس میکردم و احساس میکردم که این تابش نور این ارزشش رو احساس میکردم و اولین باری بود که توی زندگی من این عبارت یا این حداقل این اصطلاح برای من معنا پیدا کرده بود. من فکر نمی کنم که من این تجربه رو تا 35-6 سال بعد که وقتی بود که حالا وارد برنامه شده بودم من دوباره اصلا همچین تجربه رو تکرار کردم. تا زمانی که وارد برنامه شدم این اتفاق دوباره تکرار نشد. Okay.
Yeah, it I was I'm definitely an alcoholic. I started, I think I had, I don't remember when I had my first drink, but I remember the first time I got drunk. I was about 15 years old, and a friend of mine, Bob Maurice, and I drank a quart of gin sitting on the bleachers behind the high school, and we both got incredibly drunk. I stumbled home, and for the first time in my life, I stood up to my mother, and when I woke up the next morning, with a hangover, I felt that was cool. I have to do that again. Okay.
خب میگن که من یادم نیست اولین باری که مشروب خوردم کی بود، ولی یادم اولین باری که مست شدم 15 سالم بود با یکی از دوستان باب موریس پشت دبیرستان. یه شیشه جین گرفتیم و خوردیم و من به شدت مست شده بودم و این اولین بار بود که من جلوی مامانم ایستادم و روز بعد من با هنگوور بیدار شدم و در واقع خماری این مست شب قبل هنوز داشتم، اما با خودم فکر کردم که چه تجربه باحالی بود، دوباره باید این کار رو بکنم. اوکی لویس.
I didn't start my daily drinking until I joined the military. When I was 17, I was kicked out of high school. I got into a lot of trouble during my teenage years. I went to jail. I went to a youth detention center. My high school did not want to let me back into school. So I quit high school as soon as I turned 17 and joined the military. Went to Germany, where I was stationed, discovered German beer, and that became the drink of my choice for the next 27 years.
میگن که من حالا این نوشیدن روزانه رو شروع نکردم اون موقع تا وقتی، اما وقتی که در واقع توی دبیرستان بودم دیگه اون موقع من خیلی بچه پردردسری شده بودم و حالا مینداختنم زندان یا اینکه منو به مرکز کانون اصلاح و پرورش میفرستادن و خلاصه دردسر زیاد درست میکردم و اون موقع بود که دیگه تقریبا از مدرسه من انداختن بیرون. حالا مدرسه رو ول کردم و وارد ارتش شدم آلمان، جایی که اونجا باید حالا دور خدمتم رو میگذروندم و اونجا بود که من آبجوی آلمانی رو کشف کردم. اون موقع 27 سالم بود. Okay.
As I said, I drank for 27 years, and I had a lot of fun. When I got out of the military, I went back to school. I didn't finish college because I got offered a job in Hollywood, and I came out to California to work in the film business. I had always fantasized about being a film director, and I spent years floating around Hollywood doing lots of odd jobs in the film industry and outside the film industry too, in the hopes of someday becoming a film director.
Okay. من اشتباه ترجمه کردم اون تو بخش قبلی، یه جمله رو اشتباه گفتم، گفتن که برای 27 سال در واقع مشروب خوردم. من که بعد از اینکه از خدمت سربازی در واقع خدمت ارتششون تموم شد، برگشتن دوباره به مدرسه و کالج رو نتونستن البته تمام کنن چون یه پیشنهاد شغلی پیدا کردن که در واقع کار توی هالیوود بهشون پیشنهاد شده بود و ایشون هم به کالیفرنیا رفتن و خب اونجا در صنعت سینما براشون خیلی جذاب بود و رویای این رو داشتن که کارگردان بشن. سالها توی هالیوود کارهای عجیب غریب هر کاری بهشون پیشنهاد می‌شد و انجام می‌دادن و حالا چه در خود هالیوود چه در بیرون هالیوود و همه اینها رو به رویای این که یه روزی یه کارگردان بشن انجام میدادن. اوکی.
And it wasn't until I was 39 years old, I was about to turn 40, and I was when I realized that I was still wasting my life away. I was in Hollywood. I was working occasionally, but I'd never fulfilled my goal to become a film director. And I decided to try to control my drinking for a couple of years so that I could establish myself in the film business. Okay.
خب میگم حدوداً 39 سالم بود یا نزدیک 40 سالگی بود که دیدم که در واقع دارم زندگیمو تلف میکنم اونجا. من گهگداری یه کاری به تورم میخورد توی هالیوود ولی خب هیچ وقت نتونسته بودم به اون رویام که کارگردانی بود برسم. و اینجا بود که شروع کردم به تلاش واسه این که مشروب خوردنم رو کنترل کنم. برای گفتم به خودم فکر کردم برای مدتی کنترل them. Uh-huh. Okay.
And in over a 2-year period, I managed to make 2 very small, inexpensive films that were very well received by the critics. And when I finished the second small film, I felt that I had finally arrived, that I had achieved my goals, and I didn't have to control my drinking anymore. And I pulled all the stops out from my drinking, and I began to show up for meetings, drunk, hungover, late, and that was a big wake-up call for me, okay?
میدونی برای حدود 2 سال در اون زمان من تونستم که مشروب خوردنم رو در واقع کنترل کنم و توی اون مدت موفق شدم که 2 تا فیلم نسبتا ارزون قیمت که اما منتقدها در واقع خیلی خوب از اون استقبال کردن بسازم و این موفقیت باعث شد که احساس کنم که دیگه نیازی نیست مشروب خوردنم رو کنترل کنم و یه جورایی رها کردم و این برای من دوباره شروع مشروب خوردن افراطی، مست، سیاه مست کردن و هنگوورهای هر روزه بود که در واقع بعد یک مدت یک جورایی برام تبدیل شد به یک زنگ خطر.
So I knew that if I didn't stop drinking, I would throw away everything I've been working so hard for. And I called Central Office in Los Angeles, and they directed me to my first meeting. And I don't remember anything about that first meeting, except that people were very friendly. They gave me their phone numbers and wanted to make me feel welcome. And I remember during a coffee break at the first meeting, a guy came up to me, gave me his phone number, and asked me, he said, "You identified as a newcomer, but you didn't say that you were an alcoholic." And I replied, "I don't know if I'm an alcoholic." And he said, "Well, why don't you go out and try some controlled drinking?" And that was the perfect thing to say to a rebellious person like me, because he gave me nothing to argue with. And, in that moment, I fully conceded that I was an alcoholic. Okay.
میگن که من باز هم مشروب خوردن رو توی اون موقع رها نکردم، ولی خب خیلی سختی میکشیدم و در واقع خیلی عذاب میکشیدم تا اینکه زنگ زدم به یکی از دوستانم در لس آنجلس و ایشون منو به یک جلسه معرفی کرد. من اصلا هیچ چیزی از جلسه اول که رفتم یادم نمیاد، تنها چیزی که یادم اینه که آدمای صمیمی و مهربونی بودن که خیلی خوب از من استقبال کردن، شماره دادن و یادم موقعی که وقت قهوه خوردم بود، در واقع یه بریک داشتیم توی جلسه، یکی اومد به هم گفته که تو خودت به عنوان یک سم. در جوابش گفتم که من آخه نمیدونم، مطمئن نیستم یا نه، که اون موقع اون به هم گفتش که خب اگه مطمئن نیستی چرا سعی نمی کنی که یه مدت مشروب خوردن تو کنترل کنی. و این حرف برای من خیلی جالب بود چون من دقیقا این کار کرده بودم قبلا و اینجا بود که من متوجه شدم که نه، من واقعا الکلی هستم و این رو حداقل در خودم به خودم اقرار کردم. اوکی لویس.
So I admitted that I was an alcoholic to myself at that moment, but I wasn't ready to commit to staying sober. But I really enjoyed meetings. Everybody was very friendly. They invited me to lunch. I felt welcome. And I started going back to meetings. And someone said to me, "We have another meeting here tomorrow. Do you think you could come back here tomorrow and not drink in the meantime?" And I thought, well, I could try that. So I didn't drink. I went to a meeting the next day and I decided, why don't I go to meetings for 30 days and just see what it feels like to go 30 days without a hangover. Okay.
Okay. باب میگن که من امروز پیش خودم اقرار کردم که الکلی هستم ولی حاضر نبودم هنوز خودم متعهد کنم به چیزی بیشتر از این. از رفتم جلسات لذت میبردم چون آدمای اونجا خیلی مهربون بودن و منو تحویل میگرفتن، دعوتم با هم میرفتیم نهار، با هم دیگه صحبت میکردیم و این چیزا برای من جالب بود، ولی خب هنوز خودم رو متعهد نکرده بودم به اینکه مشروب نخورم. تا اینکه یک روز که وقتی بود بعد از یک جلسه با خودم فکر کردم که چرا این کارو امتحان نکنم، چرا با خودم قرار نذارم خودم متعهد نکنم به اینکه برای 30 روز پشت سر هم به جلسات برم و سعی کنم که مشروب رو بذارم کنار، نخورم. اوکی لوئیس.
So after 30 days, I realized that it felt really good to go 30 days without a hangover. Not only that, I began to hear a lot of people who had a lot of sobriety time sharing about their lives, how they felt, how their lives had improved. And it made the program began to make
sense. Luis, your voice is getting, you know, I'm not sure whether it's your connection, but you know, your voice is coming into breaks. Maybe that? You know, it's good better? Now. Yes, I can hear. Yeah.
Okay, but start to break
it. Right.
Let's wave your hand. Okay, after going to meetings.
Okay, so you were saying after 30 days?
After 30 days, I decided that it felt really good to go 30 days without a hangover, and I wanted to continue. But more importantly, I heard a lot of people who had a lot of time in the program sharing about how their lives had improved as a result of working the steps. And I became convinced that the steps could not only help me stay sober, but help me solve all the problems that in my life. Okay?
خب میگن که بعد از اون 30 روز خب خیلی احساس خوبی داشتن از اینکه تونسته بودن 30 روز مشروب نخورن و هوشیار باشن و دیگه اون خماری و هنگوور بعد از مسیر رو تجربه نکنن. اما به غیر از این احساس خوب، چیزی که خیلی کمکشون میکرد شنیدن صحبت‌های آدمایی بود که اونجا میومدن که خب مدت زمان خیلی طولانی هوشیار بودن و توی برنامه بودن و با استفاده از ابزارهای برنامه مشکلات زندگیشون رو حل میکردن و آدمای شاد و خوبی بودن، حالشون خوب بود و این به من انگیزه میداد، به من این انگیزه رو داد که خب چرا من نه، چرا منم بتونم یه همچین زندگی داشته باشم. اوکی.
I found a sponsor. He told me to read the big book and start my fourth step. I started working the steps. I continued going to meetings on a regular basis. And as soon as I sobered up and started showing up for meetings sober, showing up for work sober, and becoming a worker among workers, my career continued to improve. And I'm afraid I'm going to run out of time before I really tell you everything about my sobriety. So I'm just going to sum up my sobriety right now and then get into the details afterwards, okay? Hello? Have we lost a translator?
No, I'm here. بله، صدا خیلی ضعیف و شکسته میاد. بهشونم گفتم. برای شما هم همینطوره؟
برای ما بسیار واضحه خانم ریحان. یک لحظه فقط صدای شما قطع شد. بفهم راحت باشید. ببخشید.
خب میگن که خب من دیگه اون موقع راهنما گرفتم، در واقع زندگی و زندگی این آدم ها منو تشویق کرد که من همین راه رو توی زندگی در پیش بگیرم. راهنما گرفتم، راهنما به هم گفتش که کتاب بزرگ رو شروع کنم خوندن و بعد قدم چهار بنویسم. من قدم ها رو کار کردم و مرتب به جلسات میرفتم و خیلی زود بهبودی رو هم توی زندگی خودم و پیشرفت رو توی زندگی کاریم شاهد بودم و این در واقع من این چیزی بود که توی این 42 سال به طور مرتب تکرار کردم، کار کرده قدم ها، کتاب بزرگ، جلسات و من در تمام این سالها پیشرفت رو در همه جوانب زندگیم تونستم ببینم، تجربه کنم به لطف برنامه. آکا لویس.
When I was drinking, I was always a very fearful, depressed person who, even though I got a lot of stuff done, never felt good enough and always felt like an imposter. So when I sobered up, those feelings didn't go away. I was just a sober, fearful person, and without having the alcohol to dull my fears. And so I really dug into the program in the hopes that I would become a less fearful person and a less depressed person. Okay.
I lost you. شما صداشون رو دارید؟
بله بله.
خب من نمیدونم، فکر میکنم نتورکم ضعیفه. حالا تا اینجایی رو که شنیدم ترجمه کنم.
فیلتر شکن اگه داری خانم ریحان خاموش کنین لطفا. فکر کنم به خاطر همون.
من الان یه لحظه خاموش میکنم ولی معمولا با فیلتر.
صداتون کلن را
Can I continue?
Sorry, Luis, can you hear me?
Yes.
Okay. So, I'm sorry. I just heard up to where, you know, you said after you sobered up, you had all those negative feelings and now you didn't have alcohol to numb your feelings. After that, what did you say? I lost it.
Okay, so I decided to stick around and work the program in the hopes that Alcoholics Anonymous would make me a less fearful person, a less depressed person. And two things, my career started taking off and I started making movies after movies after movies, but inside I always felt like an imposter. And it's through the steps, and it didn't happen overnight, but through a process of working the steps and doing an inventory and making amends to the people in my life that I'd hurt, that I began to recover from my childhood traumas, period. Mm-hmm.
میگن که خب من در اون زمان، در واقع زمان وقتی که مشروب می‌خوردم، آدم ترسو افسرده‌ای بودم که هیچ وقت، همیشه احساس می‌کردم کافی نیستم، همیشه احساس مزاحم بودن رو داشتم. اما وقتی هوشیار شدم همه این حسا هنوز با من بود، اما دیگه الکل نبود تا من بتونم این احساسات منفی رو خاموش کنم. بنابراین تصمیم گرفتم که خب برنامه رو جدی بگیرم، باشم توی انجمن به امید اینکه خب ای از من آدمی سالمتر و بهتری بسازه. یواش یواش خب این اتفاق افتاد، البته یک شبه نه، ولی به مرور من تونستم که با کار کردن قدم ها، با نوشتن تراز، با جبران خسارت و با استفاده از ابزارهای برنامه توی زندگیم بهتر و بهتر بشه. من فیلم زندگی حرفه‌ای من بهتر شد، پشت سر هم فیلم می ساختم، فیلم های خوبی می ساختم و خب باعث موفقیت و پیشرفتم بود و همه اینها از طریق کار کردن برنامه اتفاق افتاد. Okay, Luis.
Okay. Working to a translator is a new and unusual experience for me, but I'm enjoying it. It's not too difficult for other people to follow my story. But since the topic is sunlight of the spirit, I just want to really cut to the chase here and say that you know, after 42 years of sobriety, I wake up every morning and the first thing I do is a gratitude list where I thank God for the fact that I woke up this morning. Okay, period.
Okay. خب میگن که این صحبت کردن از طریق یک مترجم و گفتن تجربه زندگیشون از طریق یک مترجم یک در واقع تجربه تازهی برایشون هم هست و حالا امیدوارن که شنونده ها بتونن اون تجربه و داستان زندگیشون رو به خوبی بفهمن. اما حالا چیزی که میخوان از اونجایی که موضوع برنامه، موضوع صحبتشون در واقع تابش نور، تابش معنوی هست، میخوان یک بار دیگه اینو برامون بگن که 42 سال توی برنامه بودن، بعد از 42 سال توی برنامه بودن ایشون هنوز هر روز صبح که بیدار میشه یک لیست شکرگزاری داره، یک لیست شکرگزاری تهیه میکنه، در واقع چیزهایی که به خاطر وجود و به خاطر کارکرد برنامه ایشون امروز توی زندگیش داره رو مرور میکنه و احساس قدرشناسی میکنه و این کار هر روز انجام میده. Okay.
So I've been sober 42 years now as a result of these steps and having a good sponsor and going to a lot of meetings and learning to be of service. I work with newcomers. I have about 12 sponsees today. Not all of them are active. I would say about 6 of them are active. By that I mean I talk to them every couple of days. They call me with their problems, and I help them find a solution. This week I had, first of all, everything, if you stay sober, life continues and everything that could happen to somebody, well, not everything, but a lot of what can happen to people has happened to me. I've been sick and I've been well. I've been married. I've been divorced. I've been hired. I've been fired. But I've learned how to navigate through all those problems using the tools of Alcoholics Anonymous. Pause, period.
Okay. خب میگن این 42 سال هوشیاری که ایشون داشتن در واقع در نتیجه این قدم ها بوده. در نتیجه انجام کارکرد قدم ها، داشتن راهنما، خدمت توی برنامه و رفتن به جلسات بوده. ایشون تعریف میگن که الان حدوداً 10 تا وجود دارن که البته بین اینها با 6 تاشون تماس مداوم دارن، هر روز صحبت میکنن، مشکلاتشون رو با هم در میون میذارن و به هم کمک میکنن و حالا میگن که البته همه این سالها همه اون چیزهایی که برای آدمهای دیگه هم اتفاق میفته برای منم اتفاق افتاده. مریض شدم، استخدام شدم، اخراج شدم، طلاق گرفتم، تمام این اتفاقا برای منم تو زندگی افتاده، ولی من یاد گرفتم که تا از طریق ابزارهای برنامه راهم رو در بین مشکلات زندگی پیدا کنم. Yes, Luis.
Okay, as I started to say before, I had surgery a few days ago. I got through it fine. I think I'm still alive and I'm sober, and I'm active. Went out for a long walk today and I'm feeling really good. And today the essence of my program is that, I go to meetings, I work with newcomers, I try to pass on what I've learned in this program, and, I start off every day with a gratitude list as I'm waking up. On page 86 of my big book, it says, on awakening, we think about the 24 hours ahead. We consider our plans for the day. But before we begin, we ask God to direct our thinking. Okay?
ابزارهای برنامه کمکشون کرده تا زندگی رو بهتر بتونن در واقع تجربه کنن. همه این کارها رو همه ابزارهایی که گفتن تکرار در واقع استفاده میکردن. میگن چند روز پیش من جراحی داشتم ولی خب جراحی به خوبی انجام شد. حالم خوبه. هوشیار هستم. امروز یه پیاده روی طولانی رفتم. به هر حال تا الان جون سالم به در بردم. وقتی نگاه میکنم به زندگی میبینم که همون جوری که توی صفحه 86 کتاب بزرگ به همون میگه که در هنگام بیداری و موقع بیدار شدن به 24 ساعت روبرو نگاه میکنیم و قبل از اینکه روزمون رو شروع کنیم از خدا میخواییم که دعا میکنیم که ما را از خودمحوری و خودخواهی در طول روز حفظ کنه. به اون بخش اشاره میکنم و میگن من هر روز این کار رو در واقع انجام میدم و این لیست شکرگزاریم رو مرور میکنم و فکر میکنم که انجام همین کارها باعث شده که من بتونم امروز زندگی خوبی داشته باشم و شکرگزار باشم. Yes, Luis.
It says that we ask God to direct our thinking, especially that it be divorced from self-pity, dishonest, or self-seeking motives. And those were my three strengths. I was good at self-pity and being selfish and self-seeking. So I had to start practicing the opposite. The opposite of self-pity is gratitude. The opposite of self-seeking is service. The opposite of dishonesty is honesty. So it says on awakening. When is on awakening? For me, that means the moment I'm drifting into consciousness. That means that's even before I open my eyes and look at the ceiling. As soon as I have that awareness in, as I wake up, that I'm waking up, and before I open my eyes, I'm automatically doing a gratitude list. Thank you, God, for a good night's sleep. Thanks for my sobriety. Thanks for my health. I'm going to pause right there.
Yes, thank you. خب میگن که در همون بخش کتاب که در مورد موقع بیدار شدن صحبت میکنه ادامه میده که ما از خدا میخوایم که ما را از به خصوص از سلف پیتی، دلسوزی به حال خود، از انگیزه های خودخواهانه و از رها کنه و میگن که من این کار رو به محض بیدار شدن از خواب، حتی قبل از اینکه چشمامو باز کنم و به سقف نگاه کنم، اینو توی ذهنم انجام میدم و برای من این موقع بیدار شدن به معنای اون لحظه ای هست که من در واقع از خواب به هوشیاری پا میگذارم و در همون لحظه من این درخواست رو هر روز از خدا دارم و همون لحظه به صورت اتومات باز هم لیست شکرگزاریم رو دارم و قبل از اینکه از جام بلندشم من این چیزها رو توی ذهنم این دعا رو انجام میدم، دعا رو میکنم و شکرگزاریم رو میکنم. Okay.
So by saying a gratitude list out loud before I get up out of bed, because if I wait until I get out of bed, it's too late. By saying my gratitude list aloud, which I've now been doing for many years, I start my day in the right direction. I'm on a trajectory. And so anyway, you know, if I've said anything to help anybody here today, I hope so. I think the main thing is that I am living proof that you can stay sober for 42 years and it's possible. And I give total credit to AA, my higher power, and friends like Michael. So I think I've said enough. I've run out of things to say. Thank you very much for your listening.
Thank you, Luis. That was great. Let me just translate the last bit. I'll get back to you. صحبت‌هاشون میگن که با گفتن یعنی با شکرگزاری هر روزه با صدای بلند قبل از اینکه بیدار شن، در واقع روزشون رو در جهت درستی شروع میکنن. و اگه بخوان حالا چیزی بگن که در آخر صحبتشون که خاتمه بدن حرفاشون رو، اینه که میگن که من یک شاهد زنده هستم برای اینکه بدونید که برنامه کار میکنه، چون برای من که 42 ساله کار کرده و من این شهادت رو میدم به همگی و امیدوارم که صحبتهای من تونسته باشه به شما کمک کنه. تشکر میکنن و صحبتشون رو خاتمه میدن.